بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل نسبت به سرکوب منتقدان مسالمت جوی حکومت در ایران ابراز نگرانی کرد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نیز اعلام کرد از تداوم سرکوب مطبوعات در ایران نگران است. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره نبرد با تروریسم وارد مونتنگرو شد. ساعت 4 بعد از ظهر، روزتان بخیر. تو ماجد آهباس هستم و به همراه نیما تمدن و احمد رفعت در این بخش خبری با شما خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های تازه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و دیگر فعالانی که برای حمایت از حق آزادی بیان و انجمن‌ها در ایران به طرزی مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند اعلام کرد. این بیانیه میگوید در روزهای اخیر عده‌ای از آذربایجانی‌های ایران که مدارس را تحریم کردند و دست کم 10 نفر که قصد داشتند در اعتراض به اعدام 4 زن محکوم دست به تظاهرات بزنند بازداشت شدند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران نیز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرد نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فشار بر روزنامه نگاران اعلام کرد. فدراسیون از اینکه حکومت ایران روزنامه نگارانی را که به خارج سفر می کنند به جاسوسی متهم می کند ابراز نگرانی کرده است. به گزارش انجمن صنفی حمایت از مطبوعات ایران که عضو این فدراسیون است، هفته قبل وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت غرب با اعزام دانشجویان، روزنامه نگاران و کارگران به خارج تحت پوشش تحقیق یا تحصیل آنها را برای جاسوسی استخدام می کند. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران این اقدام را نشانه فشار تازه‌ای بر روزنامه نگاران شمرده است، زیرا به نوشته این فدراسیون هر سفر خارجی می تواند اتهام جاسوسی برای روزنامه نگاران به بار آورد. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا امروز برای مذاکره درباره نحوه کمک مونتنگرو به جنگ با تروریسم وارد پودگوریکا شد. به گفته یک سخنگوی پنتاگون، این مذاکرات درباره امکان افزایش نیروهای مونتنگرو در افغانستان و عراق خواهد بود. این سخنگو افزود مقامات مونتنگرو برای شرکت در نبرد با تروریسم اعلام آمادگی کردند. امروز بیش از 50 شهردار کرد در ترکیه به پای میز محاکمه رفتند. این شهرداران متهمند که به یک سازمان به گفته مقامات ترک تروریستی کمک کردند. این اتهامات به تلاش این افراد برای نگه داشتن یک فرستنده تلویزیونی کردی در دانمارک مربوط می شود. محاکمه امروز به عنوان تازه ترین آزمایش آزادی بیان در ترکیه به شمار می رود. ترکیه قصد دارد به عضویت اتحادیه اروپا درآید. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده حمایت متحدانش را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه سوریه به دست آورد. مقام‌های آمریکا سوریه را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در لبنان و عراق می‌دانند و معتقدند که دمشق از گروه‌های تروریستی همچون حزب الله و حماس پشتیبانی می‌کند. اظهارات خانم رایس در حالی است که گزارش تازه هیئت تحقیق سازمان ملل متحد درباره ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، و نقش سوریه در این رویداد نیز منتشر شده است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
بنا به شواهد تازه‌ای که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد از آن سخن به میان آمده، این تئوری تقویت می‌شود که رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، در بهمن ماه سال 1383 در یک بمب‌گذاری انتحاری به قتل رسید. گزارش جدید هیئت تحقیق سازمان ملل همچنین هویت بمب‌گذار انتحاری را مردی 20 تا 25 ساله می‌داند که احتمالاً اهل لبنان نبوده است. رفیق حریری و 22 نفر دیگر روز 14 فوریه سال 2005 در یک بمب‌گذاری بزرگ در بیروت کشته شدند. گزارش تازه سازمان ملل در این باره با اشاره به اینکه سرنخ‌های تازه‌ای مرتبط با این جنایت شناسایی شدند، بار دیگر بر نقش همکاری سوریه در وقوع بمب‌گذاری انگشت می‌گذارد. رفیق حریری یکی از مهمترین چهره‌های مخالف 3 دهه حضور سوریه در لبنان بود و گستردگی اعتراض‌های پس از مرگ او باعث شد که نیروهای سوریه پس از سال‌ها خاک لبنان را ترک کنند. از همین رو بسیاری از هواداران رفیق حریری تأکید دارند که ترور نخست وزیر پیشین لبنان به دست مقامات سوریه طراحی و اجرا شد، اما دمشق همواره این ادعا را رد کرده است. بنا به گزارش تازه هیئت تحقیق سازمان ملل، بمب‌گذاری انتحاری با حدود 1800 کیلوگرم مواد منفجره صورت گرفته و سن فرد بمب‌گذار انتحاری بر اساس 32 قطعه‌ای که از بدنش در محل به جا مانده بود بین 20 تا 25 ساله تخمین زده می شود. یکی از بقایای بدن فردی که احتمالاً بمبگذار انتحاری بوده و در محل وقوع حادثه کشف شد، قطعه دندانی است که بر اساس تحقیقات نشان می‌دهد آن فرد احتمالاً اهل لبنان نبوده است. سرژ برامرتس، قاضی بلژیکی که ریاست تیم تحقیقاتی تازه درباره ترور رفیق حریری را به عهده داشته، در گزارش خود به نقش پیچیده سرویس‌های امنیتی سوریه و لبنان در این حادثه اشاره دارد. دتلف مهلیس، بازرس آلمانی که هدایت تیم تحقیقاتی اولیه درباره این رویداد را به عهده داشت، پیشتر در گزارش نخست سازمان ملل بر نقش سوریه تاکید کرده و حتی گفته بود که آصف شوکت، رئیس اداره اطلاعات و امنیت نیروهای نظامی سوریه و کسی که باجناق بشار اسد است، در این ترور نقشی اصلی به عهده داشته است. دولت آمریکا پس از گزارش نخست هیئت تحقیقاتی سازمان ملل، دارایی‌های آقای آصف شوکت را در بانک‌های آمریکایی بلوکه کرد.
تلاش آمریکا جهت جلب حمایت متحدانش برای اعمال تحریم‌های تازه علیه سوریه گزارشی بود از نیما تمدن.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. دیدگاه‌ها.
برنامه جدید رادیو فردا.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا.
و ما رئیس جمهور ایتالیا از پارلمان این کشور خواست مسئله اوتانازی یا مرگ اختیاری را در دستور کار خود قرار دهد. اوتانازی مرگ اختیاری است که برخی بیماران غیر قابل علاج برای پایان بخشیدن به زندگیشان خواهان آن هستند. نیروهای کاتولیک و نیز واتیکان به شدت مخالف هر گونه قانونی هستند که مرگ را برای بیماران قانونی می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم.
چند روز پیش پیر جورجو ولبی در نامه خطاب به جورجو ناپولیتانو، رئیس جمهور ایتالیا، خواست به او امکان داده شود به زندگی پردردش پایان دهد. پیر لویجی ولبی سالهاست که به دلیل بیماری که کلیه عضلات او را فلج ساخته است، اسیر تختی در منزلش است. رئیس جمهور ایتالیا در پیامد فراخوانی که از سوی پیرلویجی ولبی دریافت کرد، در نامه خطاب به رؤسای مجلس شورا و مجلس سنا از آنها خواست بحث در مورد اوتانازی یا مرگ شیرین و خودخواسته بیمارانی که در مرحله پایانی به سر می‌برند و علم پزشکی قادر به معالجه آنها نیست را در دستور کار پارلمان قرار دهند. واکنش نیروهای سیاسی به نامه رئیس جمهور بسیار سریع بود. کلی احزابی که به نوعی خود را کاتولیک می‌خوانند، گذشته از اینکه در ائتلاف دولتی و یا اپوزیسیون قرار داشته باشند، یک صدا مخالفت خود را با آغاز این چنین بحثی در پارلمان اعلام نمودند. رئیس مجلس سنا فرانکو مارینی که کاتولیک است، گفت هیچ لزومی برای مطرح ساختن بحث اوتانازی در پارلمان نمی‌بیند. رئیس مجلس شورا فاوستو برتینوتی، رهبر حزب احیای کمونیستی، برخلاف فرانکو مارینی بر این نظر است که زمان گفتگو در رابطه با حق بیماران پایانه‌ای در خاتمه دادن به زندگی دردآورشان رسیده است و جامعه باید در این رابطه از خود حساسیت بیشتری نشان دهد. کلیسای کاتولیک و واتیکان نیز بلافاصله از خود واکنش نشان دادند. اسقف مکزیکی خاویر لوزانو باراکان به نمایندگی از سوی پاپ بندیکت 16 هم از کلیه نمایندگان مجلس و سناتورهای ایتالیایی که خود را پیرو کلیسای کاتولیک می‌دانند خواست جبهه مشترکی علیه هر گونه قانونی که اوتانازی را به هر شکل امکان پذیر سازد تشکیل دهند، زیرا به گفته این روحانی بشر حق ندارد کسی را از حق زندگی که موهبتی الهی است محروم سازد. بسیاری از منتقدین کلیسای کاتولیک البته از خود می‌پرسند چرا واتیکان با همین شدت صدای خود را علیه احکام اعدام بلند نمی‌کند و تنها در مخالفت با اوتانازی از خود این چنین واکنشی را نشان می‌دهد. با وجود مخالفت سرسخت کلیسای کاتولیک با اوتانازی یا مرگ شیرین، بر پایه آخرین نظرسنجی که در ایتالیا در این رابطه انجام گرفته است و در پرتیراژ‌ترین روزنامه ایتالیا کوریر دلاسرای امروز صبح انتشار یافته است، 58% از ایتالیایی‌ها بر این نظرند که باید حق مرگ خودخواسته برای بیمارانی که قابل معالجه نیستند و از ادامه حیات رنج و زجر می‌برند را قائل شد. بر پایه همین نظرسنجی تنها 37% با اوتانازی مخالفند و دیگر ایتالیایی ها نظری در این باره ندارند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 20 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را میشنوید. با ما بمانید. روزتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق تو پاک میکنه شبا که قصه داری، دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره، برگریزونای پاییز کی چشم راد نشسته، از جلو خود جمع میکنه برگای زرد و خسته، کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، تا خنده رو لبات بیاد شب برسه فردا.
میکنید؟ برنامه جدید از رادیو فردا، شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته.